آن روی سکه، برنامه ای از وحید بدیعی.
ما برای پرسیدن نام گلی ناشناس چه سفرها کرده ایم، چه سفرها کرده ایم. ما برای بوسیدن خاک سر قله ها چه خطرها کرده ایم، چه خطرها کرده ایم.
با سلام و درود خدمت شنوندگان عزیز شبکه پویا، من وحید بدیعی هستم و با برنامه دیگری از سلسله برنامه های آن روی سکه در خدمت شما هستم. یکی از معضلات بزرگ جامعه ایران مسئله زندانیان سیاسی و مسئله برخورد با اونها هستش. سال هاست که یک نهادی در شمال کالیفرنیا که لازم به توضیح هست رادیو پویا هم از همون منطقه پخش میشه، تحت عنوان اتحاد برای ایران تشکیل شده که کارهای فوق‌العاده‌ای انجام دادن و در واقع در این مسیر و در این راه به صورت بسیار موفقیت‌آمیزی قدم برداشتن. اتحاد برای ایران یک نهاد غیر انتفاعی هست و صرفاً برای مسائل حقوق بشری فعالیت میکنه. من خیلی خوشحال هستم که این فرصت رو پیدا کردم تا با فیروزه محمودی، بنیانگذار و مسئول اتحاد برای ایران گفتگویی داشته باشم و امروز در خدمت فیروزه محمودی هستیم. فیروزه جان خیلی خوش آمدی.
سلام، خیلی ممنون.
میشه لطف کنی یه مقدار از خودت بگی؟ چی شد که به خارج اومدین؟ چی شد که به فکر گشایش این به اصطلاح سازمان اتحاد برای ایران افتادین؟
من آمریکا به دنیا اومدم. تقریبا 2 سالم بود که با مادر و خواهر کوچکترم به ایران برگشتیم و من تا 12 سالگی ایران زندگی کردم. انقلاب ایران بودم، جزء تظاهرات موقع انقلاب بودم با مادرم و روزی که خمینی اومد در خیابان بودیم، مامانم فعال بودن و اوایل جنگ هم داخل ایران بودم. بعد از چندین سال که جنگ شروع شد، مادر و پدر من که از هم جدا بودن تصمیم گرفتن که بهتر بود واسه خواهر من و من که بیایم برگردیم آمریکا. خب اینجا به دنیا اومده بودیم و آمریکایی بودیم، تونستیم بیایم با بابامون زندگی کنیم. مامانم ایران مونده، نتونستم بیام برای 10 سال بعد تا وقتی که من 22 سالم بود. اومدم آمریکا، اینجا بودم، همین ناحیه بیریا توی شهر برلینگام بودیم واسه راهنمایی و دبیرستان. بعد از اون اینجا بودم یه مدتی کار محیط زیست میکردم، فعال محیط زیست بودم. اکثر کاری که داشتم اکتیویست بودم و فعال بودم، فعال مدیری اجتماعی. بعد از اونم، بعد از شروع تظاهرات 88 داخل ایران، اتحاد برای اونجا شروع شد یواش یواش.
خب چی شد که به فکر به صلاح ایجاد یک چنین نهادی افتادین؟ خب شروع 88 هیجان برانگیز بود. من یادمه که در همین منطقه شمال کالیفرنیا تظاهرات بسیاری برگزار شد، در داخل ایران مردم به خیابون‌ها ریختن، ولی انگیزه شما چی بود که بخواید یونایتد فور ایران رو درست کنید؟
البته ببینین، خب مثل اکثر ایرانی‌ها که خارج از کشور هستن، دیدمون داخل ایران بود. هم خیلی ناراحت بودیم با از موقعی که داخل ایران بود، کسایی که داشتن کشته میشدن تو خیابونا، ندا، کسان دیگه، و یه مقداری دلگرمی داشتیم که شاید مسائل عوض بشه و اینکه شاید برای اولین بار خارج از کشور آدمای عامیانه خارجی فرق بین دولت ایران و مردم ایران رو میدیدن و اینم خیلی مهم بود. و من نیست که فعال بودم، هماهنگ کردن روزای مثلا پروتست جهانی کار عادی برای من خواهد بود، میدونین، و میدونم که خیلی جاهای مختلف تظاهرات هستن ولی هماهنگ نیستن، پیغاماشون و درخواستاشون یکی نیست و اینا. اون موقع کار محیط زیست میکردم و در سازمان ملل کار میکردم و دو هفته تعطیلات تابستان داشتم و این دو هفته رو کردم 3 هفته و تصمیم گرفتم یه روز سراسری برای تظاهرات و همبستگی کسایی که داخل ایران هستن و فعال بودن هماهنگ کنم. و خب این من اولش بودم و ایده خوبی بود و موقعیت خوبی بود و خیلی ها کمک کردن و این روز خیلی تون روش کرد و ما فکرم شاید 20 شهر 30 شهر داشته باشیم و در عرض 3 هفته که ما برنامه ریزی میکردیم به 110 تا شهر رسید و بزرگترین روز هماهنگ پشتبانی برای مردم ایران داخل کشور هنوز. و بعد از این اتفاق که تصمیم بیشتر از اینی نداشتم، اون موقع روز اتحاد برایان بعد از اون یواش یواش شروع کردم.
بسیار عالی. خب وقت فعالیت های اتحاد برای ایران یا United for Iran در چه زمینه هایی بوده؟ من سایت شما رو، لینک سایت شما رو در همین صفحه که مصاحبه هست خواهم گذاشت، شنوندگان ما میتونن برن و ببینن که شما چه فعالیت هایی انجام دادین، ولی شما اگه لطف کنید خودتون بگین این فعالیت ها شامل چه زمینه ها و چه بخش هایی بوده و چه کارهایی تا حالا در این 10 سال انجام شده.
خیلی خوب. خب اولی که من اتحاد برای ایران رو شروع کردم تجربه زیادی با فعالیت داخل ایران نداشتم. خب ایرانی هستم، خانوادم ایرانی هستم، دائم ایران برمیگشتم، یه چیزایی میدونستم البته به عنوان شهروند ایرانی ولی بیش از اون نمیدونستم و کار حقوق بشرم مشخصا نکرده بودم. خب کار محیط زیست خیلی ربط داره به حقوق بشر ولی مستقیما نکرده بودم. بنابراین چندین سال اولش یه مقداری کارهای مختلف میکردم و داشتم سعی میکردم یاد بگیرم که چه کاری کمک میکنه و یواش یواش دستم اومد. و خیلی کوچیک بودیم، چندین سال اول از توی خونه من کار میکردیم و اولین چندین سال اول کارمون مثل همون روز جنبش اولمون بود. مثلا روز بین‌المللی حقوق بشر که تقریبا فکرم 10 دسامبر هست، تقریبا 6 ماه گرد تظاهرات داخل ایران بود، روزی که انتخابات اتفاق افتاده بود. ما واسه اون یه روز گذاشتیم که با هنرمندا هماهنگ کردیم، تو 33 تا برنامه مختلف تو 30 تا شهر داشتیم. یه دلیلش هم این بود که خب با همکاری با هنرمندا خیلی مهمه. کار اکتیویسم از روی تجربه و منطق و فکر کردن درسته، ولی کسایی که میخوان جزء جنبش بشن بیشتر از روی احساساتشون میرن و هنرم به این خیلی کمک میکنه. یه مقدارم مسئله پرچم داشتیم که خیلی پیچیده بود و اینا، فکر کردیم کنسرت کمتر مسئله خواهد بود. بعد از اون سالگردم دوباره یه روز دیگه داشتیم که با 88 شهر همکاری کردیم با گروه های شهری و هر شهری 1 تا 2 یا حتی 3 تا زندانی سیاسی رو به عهده گرفتن، آداپت کردن، مثلا شاید از این ماشین های بزرگ اجاره میکردن که عکسشون روشون باشه یا تظاهرات های مختلف داشتن. ما هم به اونا کمک کردیم که هماهنگ کنیم اون روزا. روز چند سال اول این مدلی بودن، فعالیت آنلاین هم میکردیم که پتیشن مردم امضا کنن. تا حالا بیش از 600 هزار تا امضا گرفتیم از کسان مختلف برای زندانی سیاسی، برای موقعیت داخل زندان، برای مسائل حقوق بشر مختلف. چندین سال اولمون کارهای جنبشی این مدلی بود و یواش یواش یه نقطه عوضش کردیم.
خب این عوض شدن در چه مسیری بود؟ چه کار کردین که عوض شد؟
چند تا اتفاق افتادش. یکی این بود که سعی که کارهایی که میکنم خیلی مهم هستن و هنوز این کارها رو ما ادامه میدیم، ولی کارهایی هستن که ریاکتیو هستن. یه اتفاقی میفته، آدم جلوش وا میسته، میگه اتفاق نباید بیفته و سعی میکنه عوض کنه، ولی خیلی سیستماتیک نیستن که آدم بخواد یه راه نوعی رو بذاره یا اینکه ریشه قوی تر داشته باشه. درسته همش جواب اتفاقات منفی بود یه مقداری، ما میخواستیم سیستماتیک تر باشیم. یکی این اتفاق بود، یکی اینم بود که فعالای داخل ایران یواش یواش داشتم میمدن بیرون. خب ما میدونیم موجای مختلف وجود داره که ایرانی‌ها که فعال هستن و اونایی هم که نیستن از ایران خارج میشن. درست بعد از انقلاب اتفاق افتاد، 10 سال بعد که مسائل داخل زندان بودن اتفاق افتاد، اوایل جنگ اتفاق افتاد و بعد از 88 هم چندین سال بعدش خیلی اومدن بیرون، خیلی از فعالا در ترکیه بودن. ما هم شروع کردیم یواش یواش همکاری کردن، هم کمک کردن، همکاری کردن با فعالایی که توی ترکیه بودن و یواش یواش الان هم مثلا حداقل 1/3-40% گروه ما این دوستان هستن. خب کار اصلی که ما کردیم بعد از چندین سال اول اینه که ما یه دیتابیس زندانیای سیاسی شروع کردیم، اسمش از اطلس زندانیان سیاسی یا ایران پریزن اطلس. این دیتابیس، این اطلس، همه زندانیان سیاسی داخلشن و زندانهاشون و قضاتشون و کسایی که روی این اطلس کار میکنن اکثرشون خودشون قبلا در اوین و زندانهای دیگه داخل ایران متاسفانه وقت گذروندن و چندین هدف مختلف داره این اطلس. یکی این که آدم میتونه پروفایل یه زندانی سیاسی رو ببینه، همه جزئیاتش رو ببینه که چند سال زندانن، به چه دلیلی، چه حکمی داشتن و اینها، یا اینکه یه زندانهای مختلف چند نفر توشونن، چه مسائلی دارن و قضات مختلف، چند تا شلاق، چند تا اعدام حکم کردن و اینجور چیزا. یا آدم میتونه از راه دورتر ببینه، مثلا کلیتر نگاه کنه و ببینه مثلا کدوم قضات از بقیه مثلا بیشتر شکنجه دادن یا حکم شکنجه، حکم شلاق یا اعدام یا extrajudicial sentence دادن، یا اینکه کدوم زندان ها موقعتشون از همه وخیم تره، یا اینکه مثلا زن ها موقعتشون چجوریه، چند تا زندانی زن هستن یا زندان های کرد، یا با هم مقایسه کنه و سیستم های داخل زندان اینجوری هم ببینه. گروه های مختلفی از این اطلس استفاده میکنن، نسبتا خیلی تکمیله. البته بعضی وقتا مثلا یه لاکاپ خیلی کوچیکی که شاید توی شهرستان باشه سخت‌تر اطلاعات گرفتن که اگه 1 یا 2 نفر توش باشه، ولی زندان های بزرگ 100% اطلاعات ما توش هم up to date هم تکمیله. و سازمان ملل UN Human Rights Council استفاده میکنه، دولت های مختلف، خبرنگاران، رسانه ها، کسی که تحقیقات میکنن و خود خانواده های زندان های سیاسی. کسی که زندان میره خانواده هاشون زنگ میزنن که اطلاعات بدن که جزو دیتابیس بشه. و خیلی اطلس ما خیلی بهش افتخار میکنیم، همچین چیزی با کشورهای دیگه هم که گاهگداری مقایسه کار میکنیم همچین چیزی به این حدی وجود نداره تا جایی که من میدونم البته. و اولی که این کار رو ما شروع کردیم، من سعی میکنم از گروه های دیگه هم تا جایی که میشه یاد بگیریم و همکاری کنیم. و هیجان بچه هایی که روی فعالایی که روی برما کار میکنن یه دیتابیس هم نزدیکی به این داشتن، شاید نه به این حجم، به اسم AAPP که خیلی استفاده میکردن. ما یه مقداری ایده رو از اونا گرفتیم و بهش اضافه کردیم. و خیلی از فعالیت های حقوق بشرمون پایش این اطلسه، از این استفاده میکنیم و کمپین های مختلف میکنیم. چندین سال پیش یه ریپورت برای مسائل داخل زندان که به مسائل بهداشت و عدم رسیدن به زندانیه که مریض هستن عکس تمرکز رو اون بود، از اونو که انتشار کردیم بیشتر اطلاعاتش رو از این اطلس گرفتیم.
خیلی متشکرم، ممنونم فیروز جان. اگر اجازه بدی بریم به یک ترانه گوش بدیم، گلوی شما تازه بکنین و برگردیم بحثمون رو ادامه بدیم.
صدای ما رو
از رادیو پویا میشنوید. برنامه آن روی سکه، من وحید بدیعی هستم به اتفاق مهمان عزیزم فیروزه محمودی در خدمت شما هستیم. با ما باشید. موسیقی
آل حافظ توی دستاش اونجا وایستاده یه گوشه، توی سرما توی گرما دخترک گل میفروشه، سطل آبی رو پر از گل کرده پنهون زیر یک پل، سبد گل روی شوناش، موج موهاش مثل سنبون، توی چشماش دو ستاره، رو لباش خنده ی صد گل. نغمه سر داده چو بلبل، گل دارم گل، گل دارم گل، آقایون گل، خانوما گل، های و های گل، بخرین یه دست غنچه، عمرشون بیشتر از گل، گل دارم گل، گل دارم گل، های و های گل، های و های گل، های و های گل. ارزونه تموم گلها اما دل خیلی گرونه، کو خریدار دلی که ارزش دلو بدونه، جون میذارم کف دستان اگه دل عاشق بمونه، اما توی این زمونه همه دل میخوان با چونه، چون دل عاشق گرونه هیچکی عاشق نمیمونه، هیچکی عاشق نمیمونه.
صدای ما را از رادیو پویا میشنوید. برنامه آن روی سکه، من وحید بدیعی هستم و به اتفاق میهمان عزیزم فیروزه محمودی در خدمت شما هستیم. فیروزه جان، شما در مورد این اطلس زندانیان سیاسی صحبت کردین که کار فوق‌العاده‌ایه، کاریه که واقعا من میدونم که بسیاری از گروه‌هایی که فعالیت‌های حقوق بشری می‌کنن به دنبال چنین چیزی بودن و شما این رو به زیبایی و به خوبی به شکلی که در واقع میشه گفت یکی از کامل‌ترین بسیار مجموعه هایی هستش که از زندانیان سیاسی درست شده درست کرده. من همینجا از دوستانی که صدای ما رو میشنون و از گروه های دیگری که در این زمینه کار میکنن خواهش میکنم که با بسیار یونایتد فور ایران تماس بگیرن، اگر زندانیانی رو میشناسن، اگر کسانی رو میشناسن که در این مجموعه نیست، در تکمیل این بسیار اپ در واقع این اطلس کمک کنن یونایتد فور ایران، که به نظر من میتونه این واقعا یه گنجینه باشه و یک مسئله تاریخی و هیستوریک هست. یعنی من امیدوارم حتی بعد از اینکه به صلاح آزادی به ایران برگشت، به عنوان یک سند تاریخی میتونه بمونه و میتونه کارساز باشه. در این زمینه در مورد همین به صلاح اطلس ایران، این چه گروهای به گروهای دیگری هم هستن که با شما کمک میکنن، این چه به صلاح چیزی داره؟ الان کجا ایستاده؟
ببینید، چند روش مختلف وجود داره برای جمع کردن اطلاعات برای اطلس. بعضی شخص ها خب خیلی شناخته شدن هستن، مثلا خانم نسرین ستوده تو رسانه‌های مختلف می نویسن دربارشون و کانفرم کردن اطلاعات نسبتا ساده است و بعضی کسا به این سادگی نیستن. یه مسئله دیگه اطلس هم اینه که باید خیلی مواظب باشیم که هیچ اطلاعات اشتباهی توش نباشه، برای اینکه دولت ایران میتونه استفاده کنه و سعی کنه که اسم ما رو مثلا بگه که خب اینا کارشون درست نیست، اشتباه است. و جایی که این مسئله بیش از جاهای دیگه اتفاق میفته اینه که کسی که خارج از زندان میشه بعضی وقتا آروم میان بیرون، مسئله ای نمیخوان و درباره اون ما کمتر میشنویم. بنابراین باید دائم مواظب باشیم که مثل یه قایقی هست که آدم رنگش میکنه، باید از اول دوباره شروع کنه، دائم داخل دیتابیس باشیم ببینیم که کانفرم کنیم که کسایی هستن در واقع هنوز داخل زندان هستن و اینطور. و با گروه های مختلف که همکاری میکنیم چند مدله، مثلا گروه های بهایی، مثلا بهای اینترنشنال کمیونیتی اطلاعاتی درباره زندانه بهایی دارن، درست البته، و ما با اینا همکاری میکنیم. هر چند مدت یه بار ما لیستمون رو به اونا نشون میدیم، اونا لیستشون رو به ما نشون میدن و میبینیم که آیا اگه فرقی بینشون هست سعی میکنیم ببینیم کدوم درسته و بریم دنبالش تحقیقات بیشتری کنیم. و با گروه های دیگه اقلیت های مختلف و گروه های دیگه هم این کارو میکنیم. و انجوهای دیگه هم هستن که خب یک کارهایی میکنن که شبیه هستن و ما دائم با هم همکاری میکنیم. البته عرضم به حضورتون یه گروه هست به اسم هارانا که خیلی فعالن و هم داخل هم خارج دارن تحقیقات زیادی میکنن، با اونم خیلی همکاری زیادی واسه اطلس میکنیم.
خیلی عالیه، خیلی خوبه. شما در واقع خب این بخش به صلاح حقوق بشری یا بخش مربوط به زندانیان سیاسی هستش، گروه به صلاح اتحاد برای ایران یا نهاد اتحاد برای ایران چه کارهای دیگه ای انجام میده؟ میشه توضیح بدیم برام؟
البته کار سنتی یا چودشان حقوق بشری که ما میکنیم که در باش تا الان صحبت کردیم تقریبا میشه گفت یک سوم کار اتحاد برای ایرانه. خیلی کار مهمی البته و کاری که ما داریم میکنیم کسایی که دارن از حقشون تا جایی که میشه استفاده میکنن و مرز جلوی حقوق بشر داخل ایران هستن و فعالای مهمترین فعالای داخل ایران هستن، یا خودشون فعالن یا وکیلن که از دیگران حمایت میکنن، یا اقلیت‌های قومی یا دینی هستن، این شخصایی هستن که بیش از گروه های دیگه روشون داخل ایران فشار هستش و این کاری که ما میکنیم داریم از اینا دفاع میکنیم و در واقع از مسائل حقوق بشر داخل ایران تا جایی که میشه داریم دفاع میکنیم و سعی میکنیم که این ناحیه رو باز بکنیم و جامعه بازتر بشه. این خیلی کار مهمیه. کارهای دیگه این که میکنیم و این کار همیشه ادامه خواهد داشت اینه که خب شهروندای داخل ایران خیلی هاشون ما میدونیم که آزادی میخوان و ولی تا حدی که بخوان فعال باشن یا زندان برن نیستن و کاملا حقشونه و منطقیه که این کارو نخوان بکنن، ولی خب توی روش‌های دیگه شاید بخوان فعال باشن و به ناحیه‌ای که واسه خودشون مهمه یا به حد کمتری که یه کاری بکنن ولی خیلی شاید حساس نباشه. این واسه ما خیلی مهمه روی این گروه که خیلی شاید عمق کار شاید کمتره ولی خیلی وسیع‌تره رونا فعال باشیم و جوان‌ترن. خودمون میدونیم که کسی که داد کلن ایران کشور جوانیه، همه خاورمیانه عرب خصوص ایران جامعه جوانیه. خب چجوری با این گروه ما فعالیت بکنیم؟ و این گروه هم ما میدونیم داخل ایران خیلی کسی که داخل ایران هستن از نظر تکنولوژی همه تلفن دارن، سمارت فون دارن، اکثر ایرانی ها دارن 3G و 4G خیلی استفاده میشه و اینا کلان تک سوی هستن. هر کسی که بخواد اینستاگرام بره، فیسبوک بره، باید یاد بگیره چجوری وقتی این صفحه ها جلوشون گرفته شده داخل ایران بتونن دور بزنن و استفاده کنن. برای این احتیاج دارن اگه میخوان تکنولوژی استفاده کنن که یاد بگیرن این چیزا رو. بنابراین سعی میکنیم با این گروه و با این وضعیت موش فکر بکنیم و فعالیت بکنیم. توی ناحیه بیاری آمریکا هم هستیم که این جور فعالیت ها مثلا یا کارهای تکنولوژی کلن هم شروع شده هم خیلی وجود داره. بنابراین ما چندین سال پیش یه اینکیبیتری ما شروع کردیم به اسم ایران کیبیتر و کاری که میکنیم به گروه های مختلف و فعالای مختلف ایرانی کمک میکنیم که اگه یه کاری میکنن که فعالن و اگه تکنولوژی همیشه جواب هر کاری نیستش ولی اگه هستش کمک کنیم که یه موبایل اپلی به اکثر وقتا درست کنیم که اون شخص فعال یا اون گروه فعال در واقع صاحبشه. ما کمک میکنیم که همچین چیزی درست بشه و ظرفیت کار این شخص ها رو اضافه کنیم که بتونن بره مخاطبشون بیشتر برسن یا بتونن اطلاعات مختلفی رو برسونن بهشون. و خب ما الان خارج از کشوریم و تقریبا ساعت ما تقریبا 12 ساعت با ایران فرق داره، درست اون ور دنیاییم و این هم یه روش خیلی قوی هست که بتونیم داخل ایران هم کمک بکنیم و فعال باشیم و افیشنت به روش افیشنتیه. و جواب دادم کلن کم گروهی هستن که روی این قسمت کار میکنن که اپ‌های مختلفی درست کنن که روی مسائل اجتماعی داخل ایران کار میکنه. ما یه راوند اول، یه فصل اول ایران که بهتر که تقریبا 2 سال روش کار کردیم تموم شد و تقریبا 9-10 تا اپ مختلف درست شد که 7-8 تاشون خوب گرفتن و الان داریم راند دوم رو تقریبا چندی ماه دیگه شاید دوباره شروع کنیم و شاید نه البته داریم شروع میکنیم. و خیلی اپ‌های مختلفی درست شد، بعضی هاشون روی تمرکزشون روی مسائل زنان بود، یکیشون روی سکشوال هلث بودش و مسائل قانونایی که به مسائل زنان ربط داره، یکیشون روی دومستیک وایلنس بود، یکی واسه بچه هایی بود که شاید یاد بده به مادر پدر و بچه که چجوری از بدن خودشون مواظبت کنن که کسی بهشون دست نزنه یا اذیتشون بکنه به روشی که نسبتا ساده باشه، به بچه ندونه که دقیقا داره چی یاد میگیره ولی بدونه که اگه اتفاقی افتاد به مادر پدرش باید صحبت کنه و حق خودشو بدونه. بعضیاشون رو با گروه های دیگه کار کردیم و دست اونان الان یکیشون به اسم رادیتو بود که تقریبا مثل سنکلر ولی کسای شخصای مختلف بتونن کانال خودشون رو شروع کنن درباره هم مسئله که دلشون میخواد. این چند تاشونه، یکیشون درباره واسه کسایی بود که قبلا محتاط بودن و الان میخوان سعی کنن نباشن و گروه های مختلفی و شخص های مختلفی بهشون کمک کنن.
خیلی متشکرم. توی این اپ هایی که اسم بردید چند تاشون واقعا خیلی تاثیرگذار هستن، از جمله اپی که در مورد زنانی که به اصطلاح آزار میبینن یا Better Woman، اپی بود به اسم تورنج. میشه یه مقدار راجع به این توضیح بدین؟
البته. خب اپ تورن چند قسمت مختلف داره. یه قسمت اپ تمام ازم به حضورتون فرمایی که داخل ایران وجود داره که یک کسی که باترد هست آزار داره میبینه میتونه استفاده کنه که خوش از موقعیت بیاره بیرون، میخواد طلاق بگیره، شاید جدا بشه یا بتونه کمک کنه که بچهش بتونه نگه داره و خیلی چیزای دیگه. همه این فرما هست که کسی بتونه استفاده کننده ای اپ دانلود کنه، همه قانونانش هست. یک قسمتی داره که همه شرکت ها یا وکیل ها، هم قسمت وکیل هم روانشناسی که کمک به همچین شخصایی میکنن وجود داره که این اطلاعات راحت میتونن پیدا کنن و به کسایی که احتیاج دارن زنگ بزنن. یه قسمت دیگهش که به نظر من هم خیلی مهمه اینه که حالت بلاگ مانند اطلاعات مختلفیه که فرهنگ داخل کشور و نه فقط داخل ایران، آمریکا هم وجود داره، همه جای دنیا وجود داره. متاسفانه زنها یه مقداری همه جای دنیا هنوز شهروند صد دوم هستن، میدونین بعضی جاها کمتر و بیشتر و یه مدلای مختلف. و مثلا نشون میده که خب اگه سر کار هستین و یه کسی با شما اینجوری صحبت میکنه این کاملا اصلا اوکی نیست، یا حتی شوهر شما حق به بدن شما نداره حتی اگه شوهرتون باشن. و یواش یواش اطلاعات و قصه هایی میده که مردم فکر نکنن که خب آهان شاید شوهر من بد اخلاقه یا اینکه روز سختی داشته، بدون که در واقع اتفاقی که داره میفته آزار غیرقانونیه و اگه غیرقانونی است باید باشه و کاملا اصلا به هیچ عنوانی نباید فکر کرد که این مسئله اوکی هستش و دیدو عوض کنم. یه مقدار یک چیز خیلی مهمی برای کسایی که توی همچین فشاری هستند آزار میبینن اینه که از نظر احساساتی قوی باشن و بدونن که حق با اوناست و با همچین قوت قلبی بتونن جلو برن.
خیلی عالیه. در یه قسمتی از صحبت‌ها اشاره کردی به مهاجرت نسل جوان‌تر، نسلی که در واقع بعد از ماجراهای سال 88 به خارج از کشور اومدن و تعداد زیادشون هم خب به امریکا اومدن، اکثرا اینجا اومدن یا هنوز دارن درس میکنن یا درس خوندن و جذب بازار کار شدن. رابطه اتحاد برای ایران با این جمع چطوری هست؟
خب خیلی پس اومدن بیرون و سوال وسیعی هستش رهی جان. و چندین مدل مختلفه. ما تا جایی که از ما کارمون فعالیت این هست که داخل ایران بکنیم و تا جایی که میشه نه داخل ایران، برای داخل ایران بکنیم که مسائل داخل ایران تا جایی که میشه بهتر بشه، درسته. ولی البته یه مقدار کارمون شخصا هم هست بعضی وقتا کمک کردن به کسایی که خارج میان تا جایی که میشه. هم این هست که خب به عنوان یک کسی که فعال حقوق بشره و خیلی من احترام قائلم واسه کسانی که داخل ایران، خب من خودم شخصا دیگه به ایران نمیتونم برگردم فعلا و واسه من این خیلی سخته. من 3 نفر از همبستگانم داخل ایران فوت کردن در 10 سال اخیر که من نتونستم باشون خدافظی کنم شخصا، واسه من این سخت‌ترین قسمتش بود. و خودم پسرم، هرچند که من فعال هستم و پسرم میاد و میبینه و وقتی تظاهرات داریم دفترم میاد، خودش اونقدی که میتونه ایرانی نیست برای اینکه به ایران نمیتونه برگرده به خاطر من. بنابراین خب سختایی، بعضی سختی ها رو خودمون میکشیم ولی اینا نسبتا خیلی کمن. کسایی که داخل ایران فعال هستن زندون میرن، بعضی وقتا متاسفانه حتی اعدام میشن ولی یا درسشون رو نمیتونن تکمیل بکنن و خارج از کشور میان و دوباره شروع میکنن. خیلی احترام زیادی برای فعالان داخل ایران ما البته داریم و تا جایی که از دستمون بر بیاد سعی میکنیم کمک کنیم و جزء خانوادهمون میدونیم البته. خب یه قسمتش اینطوره، بعضی هاشون همون که گفتم جزء گروه ما هستن. تا جایی که میشه ما تقریبا 2 گروه هستیم، اونه که توی اتحاد برای ایران فعال هستن. بعضی هستن مثل من تقریبا 35 سال، بیشتر 35 سال خارج از کشورم. خب البته درباره ایران میخونم، اخبار میدونم ولی به قول خارجی ها نبزم دستم رو نبز مسائل ایران به اون حد که باید باشه نیست. من مسائل داخل ایران خودم شخصا احساس نکردم و اینی که کدوم اپ جواب بهتری میده و جزئیات کار رو خیلی لمس کنم به اون حد نمیتونم بکنم. کاری که میتونم بکنم، خب سازمان ملل کار کردم، تو جنبش های خارج از کشور بودم، کارهای حرفه‌ای خارجی رو دیدم، درباره محیط زیست خیلی کار کردم و تا جا که میشه میتونم از اینها این چیزا که یاد گرفتم و داخل گروهمون بیارم و دوستان یاد بدم، ظرفیت هممون رو اضافه کنیم، سعی کنیم که اونه که خب داخل ایرانن یه چیزایی خیلی بیشتر میدونن، ولی شاید واسه به خاطر فعالیتشون این دوستان به زندان رفتن، تدریسی که ندیدن، بنابراین به اون حدی که شاید ما ظرفیتمون سالها بعد از سالها اینجا اضافه شده واسه یه کارهای فعالیتمون. این کار ماست، ولی اونه که داخل ایرانیان، خب اونا هم شبکه های بیشتری دارن داخل ایران، دوستاشون، خداشون، تجربه های بیشتری دارن و دیدشون و استراتژیشون واسه من تیز داره. خب و بنابراین به خاطر این تقریبا نصف گروه ما کسایی هستن که مثلا تو فکرم اکثر بیشتر از نصف گروه ما کسایی هستن که نسبتا تازه از ایران اومدن و بقیه‌مون کسایی مثل من هستن و اونایی هم که داخل ایران میان مثل هر چیز دیگه که اکسپایر میشه، همین استراتژیشون اینا هم خودمون جوک میکنیم که مثلا بعد از 10 سال اینا اونم شاید براشون سخت‌تر بشه و همیشه شخصای نوعی برای احتیاج هستش که داخل گروه بیان که تازه از ایران اومدن و دیدشون تازه تره درباره کسایی که داخل ایران هستن و مسائل داخل کشور.
بسیار عالی، واقعا یک خسته نباشید بزرگ باید به شما گفت که اینقدر فعال هستید و زحمت میکشید در زمینهای مختلف. من یه سوال دیگه دارم، برام جالب هستش. اسم گروه شما هست اتحاد برای ایران، در زمینه ایجاد اتحاد چه فعالیتی کردید؟
خیلی خوب، اگه اجازه بدین قصه ای که اسممون چجوری شروع شده میتونم براتون بگم. خب شانسن اسممون شروع شد. همون روزی که من تصمیم گرفتم یه تظاهرات سراسری هماهنگ بکنیم، خواستم اسم اون روز رو بذارم، برای اینکه برنامه نداشتم که گروهی شروع کنم، اسم اون روز رو بذاریم با انگلیسی Global Day of Action، روز جهانی تظاهرات مثلا. و دو تا از دوستام که سازمان ملل کار میکردن، البته ایشون ارمنی هست بودن، ایشون گفتن که این اسم خیلی با انگیزه ای نیست، مطمئنی؟ گفتم ایده بهتری داری؟ گفت بذار روش فکر کنم فردا میام میگم. دوستمون قرار بود وبسایت ما رو شروع کنه، دومین ما بخره. برگشت فردا گفت ببین اتحاد برای ایران چطوره؟ اون به اون یکی دوستمون هم نگاه کردم تو چی فکر میکنه؟ گفت اوکی. گفتم خب برو دومین ما بخره. لکه قصد قرار دیگه اسم 3 هفته ای باشه. اسم ما اینجوری شروع شد. و در یه قصه دیگه هم اینه که بعضی وقتا مثلا دوستان لطفا از کار ما تعریف میکنن، علاوه خصوص از اسممون. بعد از این مورتی متوجه شدم کسایی که از اسم ما ارزم به حضورتون تعریف میکنن دوستان بهایی هن، برای اینکه واسه اونا اتحاد خیلی مهمه. دستم اومد که خیلی وقتا این اتفاق میفته. واسه جواب سوال شما رو دقیق تر بدم بهی جان، واسه اتحاد ببینین، کار من تمام عمرم کار جنبشی بوده و فعالیت بوده و خیلی مهمه به نظر من. دید من اینه که ما اگه بخوایم ببریم و با بردن اینه که موقعیت داخل ایران به عنوان دموکراسی و حقوق بشر قوی تر بشه، بهتر بشه، بهبود پیدا کنه، تنهایی نمیتون ببریم. مثلا ما گروه ما 10 نفر، خیلی بخوایم مشاوران و دوستای دیگه هم شاید بخوایم جمع کنیم، تعدادمون 15 نفر 16 نفریم. درسته 16 نفر نمیشه، یه دولتی که یک کشور 80 میلیونی داره میچرخونه و همه ناحیه کشور قدرت داره، از رسانه گرفته، ارتش، نفت، همه قسمت دولت، نمیتونیم همه گروه های که دارن داخل خارج از اینا کار میکنن و فعالای شخصی اونا هم بخوایم خیلی روشون همه رو با هم اضافه کنیم چندین هزار خیلی اگه بخوایم بگیم هستیم، و فعالان داخل ایران البته هستن، ولی ما تنهایی نمیتونیم ببریم. و به نظر من مهمترین کار اینه که تا جایی که میتونیم تمرکز رو ناحیه کاری که همه با هم میتونیم قبول کنیم بکنیم. مثلا 80% درخواستایی که همه ما داریم یکیه. شاید روش رسیدن به هدفمون فرق داشته باشه، گروه های مختلف، ولی چیزی که میخوایم همه میخوایم دموکراسی، همه میخوایم حقوق بشر بهبود پیدا کنه، همه میخوایم زنان مساوی باشن، اقلیت های قومی و دینی حقشون رو داشته باشن، بتونن زبونشون رو صحبت کنن، تو مدرسه هاشون باشن، اعدام یا کاملا از بین بره یا به حدی برسه که واقعا از نظر دادگاهی قوی باشه. میشه خیلی چیزهای دیگر رو گفت، ولی اکثر این چیزهایی که من الان گفتم همه میتونن روی اینا تمرکز کنن و قبول کنن. بنابراین به نظر من یه جور دیگه هم درباره کارمون صحبت میکنم، البته در این سوالی که شما کردین واگذاری سخنرانی هم کردم، اینه که ما مثل یه خانواده میمونیم، درسته؟ شاید تعدادمون زیاد نباشه، باید همکاری هم بکنیم. هر خانواده ما میدونیم که مسائل خودشو داره و یکی از این وره یکی از اون وره دعوا دارن، واگذاری، ولی همدیگر هم دوست دارن و وقتی که احتیاج باشه با هم همبستگی دارن. منم تو یه حدی فکر میکنم الان ما 7 میلیون شاید خارج از کشور ایرانی داشته باشیم، درسته؟ اگه ما 2000 نفر، 1000 نفر، 500 نفر داریم که فعال میکنن، باید قدر همدیگر رو بدونیم. کاشکی بیشتر بودیم. حتی اگه 100% من با ایده کسی که داره این فعالیت رو میکنه ایدهشون رو قبول دادم، اینی که فعال هستن واسه شون این مسئله مهمه، من واسه شون ارزش قائلم و تا جایی که میشه سعی میکنم من همکاری رو اینجوری نگه داریم. و نکته دیگه هم این هستش که فعالیت خب سخته، همبستگی همکاری هم سخته و تا بشینیم با هم صحبت کنیم، اگه ما نتونیم با هم همکاری کنیم و ایده یک کسی که با ما فرق داره رو تالریت نکنیم و بتونیم در یه اتاق با هم باشیم و این کار رو بکنیم، به جای نمیرسیم. و یه مقدارش متاسفانه فکر میکنم برمیگرده به فرهنگ کشورمون، کشوری که سالها و سالها، ده ها سال دیکتاتور داشته و ما چندین سال سعی کردیم که 100 ساله واسه دموکراسی داریم فعالیت میکنیم و به جایی نرسیدیم. این فرهنگ دیکتاتوری تا یه حدی تمام جامعه رو میگیره، توی خانواده ها میاد، تو رابطه ها میاد، تو مدارس، تو شرکت ها، برای اینکه کسی وقتی صحبت کرده اعدام شده. و بنابراین تا وقتی که یاد بگیریم بتونیم با هم همکاری کنیم و واسه هم دیگه احترام قائل باشیم، حتی اگه ایده هامون یکی نیست. و بعضی وقتا کسایی جوک میگن که 2 تا ایرانی 3 تا اپینین، 3 تا ایده، و سعی نکنیم مثلا کت خدای دهمون باشیم، ولی همکار یه شهر بزرگی با هم باشیم. تا اونجا نرسیم من فکر کنم موفق نمیشیم. مثلا خیلی مسئله بزرگی که الان داریم خب دولت ایرانه، ولی شاید به اون حد این هستش که هنوز همکاری به اون حدی که بخوایم نداریم و رهبر نداریم که جاش بتونه بره یا گروه های دیگه به این حد. سوال خیلی پیچیده‌ای بود، ببخشید که جوابم طولانی بود.
خواهش میکنم، نه خیلی هم خوب جواب دادید. فرار امیدوارم که واقعا حرفاتم 100% درسته، یعنی یک دست صدا نداره و برای مبارزه با یک به اصطلاح حکومت اهریمنی یک گروه 10 نفره یا حتی یک گروه 1000 نفره، یک گروه نمیتونه به تنهایی موفق بشه. باید همه با هم باشیم، همه در کنار هم، تا بتونیم در واقع اون باعث بشیم که نسیم آزادی تو کشورمون دوباره وزیدن بگیره. من میدونم که خیلی گرفتار هستی و کار داری. من آخرین سوالم رو مطرح میکنم در مورد نقاشی 7 زندانی سیاسی، 7 زندانی سیاسی زن در کوچه معروف کلاریون در شهر سان فرانسیسکو. گروه شما هم در این برنامه نقش داشتید، من روز افتتاحیش اونجا بودم، دیدم شما هم سخنرانی کردید. نقش شما چی بوده و این حرکت رو چه جوری می‌بینید؟
ما با دوستان فعال اون ناحیه همکاری کردیم و تا جا که تونستیم پشتبانشون بودیم که هماهنگ کنیم، هم مسائل رسانه رو، همین که گروه های مختلف رو بیاریم که مثلا هم شبکه مثلا روز بزرگتری باشه و تا جایی که میشه سپورتشون بکنیم. چندین گروه مختلف جزوشون بودن، خیلی هنرمندای مختلف و که اون روز یا شعر خوندن یا قصه خودشون رو گفتن، البته هنرمنده که نقاشی رو کردن شقایق جان، و اون علی که کوچه‌ای که در ناحیه میشن سان فرانسیسکو وجود داره، اگه در سان فرانسیسکو حتما بریم ببینینش، تمام کوچه پر از نقاش‌های مختلف از سراسر مسائل مختلف سراسر دنیا هستن. البته اسمش از کلیران میورال آرت پروژه کمپ، و اونم خودش یه گروه NGO هستن که این کوچه رو کار فعالیتاشو هماهنگ میکنن. و به نظر من همکاری همونچه که گفتم با هنرمندان خیلی مهمه به چندین دلیل. ما میدونیم که وقتی که تاریک‌ترین موقعیت‌های یه جامعه وقتی هستش که هنر یه جوری شکوفه می‌کنه، و کسایی که سخت‌ترین موقعیت دارن هنرمندامون هم هستن، و یه روشی هستش که با جامعه کنار اومدن، با موقعیت‌های سخت کنار اومدن، شعر، نویسندگی، نقاشی، هر مدلش. و ایران هم جزوش هست. البته ما میبینیم که بعضی بهترین فیلم هایی که الان تو دنیا وجود داره، ایران یکی از کشورهایی هست که اینا رو تولید میکنه. و ما در این 10 سال که فعال بودیم با هنرمندان خیلی همکاری کردیم از روش های مختلف، که همونجور که گفتم فعالیت ها، اگه ما بخوایم کسای دیگر رو به کارمون اضافه کنیم و جزء فعالیتمون مثلا یه کاری کنیم که جزء فعالیتمون شریک باشن، از نظر احساسات جلو رفتن و خیلی جواب بیشتری میده، قصه باشه یا موسیقی باشه یا نقاشی باشه. بنابراین این هم یکی از مسئله های کارهایی که ما کردیم با هنرمندان مختلف. و دوستان 7 تا زندانی سیاسی که همشون زن بودن و به عنوان سیمبولیک انتخاب کردن، یه خانم بهایی، یه خانم کرد، فعال وکیل اینجوری، و نقاش اینا رو کشیدن که بتونیم اینو استفاده کنیم از یه سیمبولی که درباره کارمون صحبت کنیم، درباره اطلس، درباره زندانیهای دیگه، از درباره مسائل حقوق بشر داخل ایران. و البته یه مقدارش هم این هستش که احترامی که بهشون نشون بدیم، که احترامی که براشون داریم و چقدر ارزشمند هستیم از فعالیت هایی که میکنن و سال هایی که دارن به خاطر دیدشون دارن و به خاطر بهبود مملکتمون در زندان میگذرونن بدون بچه هاشون، بدون خانواده هاشون.
خیلی متشکرم و ممنونم فیروزه جان، واقعا محبت کردی، وقت تو در اختیار ما گذاشتی. به پایان برنامه میرسیم، اگر حرفی ناگفته مانده یا مطلبی هست که دوست داری با شنوندگان ما در میون بذاری، میکروفون در اختیار شماست.
بایی جان خیلی ممنون از وقتی که به من دادین و لطفی که داشتین. دوستان اگه مایل هستین که درباره گروه ما چیز بیشتری بدونین، صفحه وبسایت ما هست که بچه‌ها گفتن که میتونن لینکشو براتون بذارن که ببینین، unitedforiran.org، اتحاد برای ایران، شماره 4 هستش. ما نیوزلتر داریم البته به انگلیسیه، ولی صفحه های فیسبوک و توییتر اینامون به فارسی هست، میتونین شما ببینین. و اگه سوالی داشتین یا ایده‌ای داشتین و یا خواستین با ما تماس بگیرین، هم از طریق وبسایتمون شما میتونین در تماس باشین. و خیلی ممنون از اینکه وقت صرف کردیم و به قصه های ما گوش کردیم.
خیلی متشکرم و ممنونم. با آرزوی روزها و شبهای خوب برای فیروزه عزیز و همینطور آرزوی بهترین ها برای شنوندگان عزیزمون، امیدوارم که در برنامه های آتی ما هم شنونده برنامه های مختلف رادیو پویا باشین. روز و شب بر همگی خوش.
چه زود دستید من یلدام شب دور از خورشید،
باز پاییز شد و باد چرخید و هوس چو گیاهی مرموز روید او روید و درخت از این همه درد چو نگاهم خشکید تا دیروز قدمی بردار من رو باز به شروعش بگذار تو زیبایی و بیپروایی و من که از این دلتنگی بیمار با من حوصله کن در این شب کور تو همیشه دلیار تو شب بیدار منی همه جا تکرار منی گرچه بی من گرچه که دور دل من دل یار منی تو شب بیدار منی همه جا تکرار منی گرچه بی من گرچه که دور چرخید و هوس چو گیاهی مرموز روید او روید و درخت از این همه درد چو نگاهم خشکید ماه پنهانه و راه دشوار من در حال غروبم این بار باش در خوابم و در بیدارم و من رو در این تنهایی نگذار با من حوصله کن در این شب کور تو همیشه دلیار تو شب بیدار منی همه جا تکرار منی گرچه بی من گرچه که دور دل من دلیار منی تو بگو درمان تو چیست تو بگو دلیار تو کیست تو بگو اینها همه رو سببی جز فاصله نیست تو شمه